الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لزمه یعلوی گرگانی مباحث حجیت ظواهر کتاب روز شنبه 11 خرداد ماه 1392 مطابق با 21 رجب المرجب 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آل الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. سومین دلیلی که اقامه کردن اخباریین بر اینکه ظواهر قرآن و کتاب الهی برای ما حجت نیست، تمسک کردن به روایات کثیره‌ای که در وسائل شیعه هست، در جلد 18 وسائل در باب 13 از ابواب صفات القاضی. اخبار زیادی هست که در اونجا وارد شده که نهی کردن ما رو از تفسیر برعی کردن در قرآن، که فرمودن ائمه معصومی علیهم السلام که قرآن رو تفسیر برعی نکنید. مثلا بعضی روایات به این مضمون داره که من فسر برعیه آیتن من فسر برعیه آیتن من کتاب الله فقط کفر. هر که آیه قرآن رو به رأی خودش تفسیر کند کافر شده، با این شدت، با این حدت. من فسر به رأیه آیتن من کتاب الله فقط کفر. یا عبارت دیگه داره، من فسر القرآن به رأیه فقد افترا علی الله الكذب. هر که قرآن را به رأی خودش تفسیر کند افترا بسته خدا را به دروغ. من فسر القرآن به رأیه فقد افترا علی الله الكذب، اینطوری فرمودن. یا در حدیث دیگر در همون باب مراجعه بفرمایید هست اینا. بیان دیگر امام اینه، لیس شیئون ابعد من عقول الرجال، لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. هیچ چیزی از عقل مردا به دورتر نیست از این که بخواد قرآن را تفسیر کنه. فرموده لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. برای خاطر چرا؟ علت چیه؟ ان الآیه تکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. قرآن اینجوریه، گاهی اول آیه در یه موضوعیه. و آخر آیه در موضوع دیگریه. یعنی که هم فکر نکنه آیه از اول تا آخر یه موضوعه. فرمودن به این معنا که این الآیت تکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل. این کلام متصله که ینصرف الی وجوه. اینا چند تا وجه تو قرآن هست. و چطور میتونه ما این ظاهر قرآن حجت باشه؟ البته روایات خیلی زیاده در این با مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در فرائد الاصول همه روایات هم نقل کرده. رسائل هم میتونید ببینید، روایت مرحوم شیخ آورده، خدا رحمتش کنه. خب حالا بفرمایید با داشتن این روایت بازم ظاهر قرآن حجته که امام نهی میکنه؟ از این مطلب ایشونم دلیلشون چند تا جواب داده شده. ولیکن یجاب عن اولین جواب ما اینه که این اخبار ناهیه هیچ وقت نهی نمی کند از عمل به ظاهر قرآن، که بعد از این که ما فحص بکنیم، تتبع بکنیم، در میان این تتبع ما اخباری را به دست بیاوریم، عامش، خاصش، ناسخش، منسوخش، همه اینها را به دست بیاریم، بعد از به دست آوردن باید بیان بگیم قرآن ظاهرش حجت، این همچین روایات این من او نداره. این روایات ما اینجا رو نمیگه. چرا؟ برای که میبینیم خدا در این قرآنش از کلماتی استفاده کرده، از بیاناتی که با لسان متعارف عرب موافقه. سخن قرآن سخن خود عرب، نگاه بکنید مثل همون کلماتی که عرب ها به کار میبرن، که این خود نشان دهنده ای که اینا استفاده از این کلمات برای انسان میسور باشه. این جزء تفسیر ممنوع نیست، بلکه در بعضی از آیات یه نوع اشاره هایی دارد یا صراحتی دارد که این قرآن وسیله تذکره، وسیله موعظه است. نه تنها نهی و نکرده، بلکه گفته قرآن است که برای شما موعظه میکنه. موعظه رو چه کسی میتونه بگه؟ اگه کلماتش قابل استفاده نباشه موعظه معنا نداره که. تذکره. مثلا این آیه شریفه در سوره مبارکه قمر آیه 17 فرموده ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خب ببینید، ما قرآن را برای تذکر راحت قرارش دادیم، کسی هست که بیاد پند بگیرد از این قرآن؟ آیه در سوره مبارکه قمر سوره 54 آیه 17 یا آیه دیگر در سوره مبارکه دخان سوره 44 آیه 58 آیه قرآنی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پیغمبر من قرآن را به زبان مبارک تو راحت قرار دادم که شاید بندگان من به وسیله شما متذکر بشن. یسرناهو بلسانه یعنی چیزی گذاشتم که همه کس بتونه بفهمن، به بیان کلام پیغمبر. و همچنین آیه دیگر در سوره مبارکه ابراهیم سوره 14 آیه 4 آیه شریفه اینه که فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر با لسان قوم خودش که بتونه برای اینا بیان بکنه. هر پیغمبری برای ملتش بتونه قرآن رو با اون بیان ارائه کنه. اینم همینطور که نشان دهنده ای که اون ظواهر حجته. و همچنین آیه دیگر که در سوره مبارکه احقاف آیه سوره 46 آیه 12 دارد ها و هازا کتاب مصدق لسانا عربی، یا این قرآن مصدق کتاب های جلوتره، لینذر فرستادی مصدق لسانا عربی، چرا؟ لینذر الذین ظلموا، تا این قرآن بتونه انذار کنه کسانی که ستمگر و ظالمن. انذار قرآن به چه صورته؟ در صورتی که عبارت های قرآن رو بفهمن، اگه نفهمن که چه فایده داره؟ پس از این آیات به دست میاد که قرآن هم مثل سایر الفاظ عرب ظهوری داره و ظهورش هم حجت. اصلا نکته دیگر بگیم، اصلا آیه قرآن را اخذ به ظاهر قرآن کردن این تفسیر نیست، که چون تفسیر همیشه اوقات اینجوری معنا کردن، تفسیر در لغت عبارتون ان کشف القناع، مثل که روسری چیزی باشه، روپوشی باشه، چیزی این که بردارن چهره نمایان بشه، اینه تعبیر به تفسیر میکنن، یعنی قناع و حجاب و پوششی که داشته باشه اون آدم برداره، این علش تعبیر به تفسیر میکنن، در حالی که ما ظاهر رو جز پوششدار نمیدونیم. ظاهر الکلام معناش اینی که قناعی نداره، پوششی نداره، وقتی پوشش نداره دیگه تفسیر برای نشده که چیز تفسیر. پس ما ظاهر قرآن رو به عنوان تفسیر توش گفته نمیشه که من فرده رو از صورت قرآن برداشتم یه معنای داخل، همچه چیزی نیست که ظواهر یه چیزیست که معنایی که قناعی ندارد، پوششی ندارد، چیزی که ظهور در معنای لفظ دارد. اینم راجع به این مطلب. این یک جواب. و ثانیاً جواب دوم، لو سلمنا، حالا قبول کنیم که بابا ظاهرم جزء تفسیره، خوب شد، تنزل کنیم بگیم بابا ظاهر قرآن هم کسی بیان کنه این معناش تفسیره، ما میگیم قبول نداریم که هر تفسیر برای ممنوع باشه. تفسیر رو کلن نمیگم، میگیم هر تفسیر ممنوع برایه، آن تفسیرهای تفسیر برای است که بخواد انسان به عقل ناقص خودش مطلب رو به دست بیاره، یعنی بیاد به عقل خودش قرآن رو به طرف خودش بکشونه، که نتیجهش همون استحسانیست که عامه داره عمل میکنن. تفسیر برای اونهایش که الان عامه این کار میکنن و چه بسا ظاهر لفظ و حمله بلخلاع میکنن برای که امیال خودشون رو بیاده کنن، اونهایش که عامه این کار میکنن بله به نظر خودشون با اون عقل قاصر و فاطرشون یه معناهایی رو درست میکنن به عنوان آیه رو برای خودشون یا برای زلمه بنا میکنن آیه رو تفسیر کردن. منظور از اون تفسیر برای مراد اینه، کمان که من الان روایت چه براتون میخونم از این روایت امام صادق علیه السلام که اسماعیل ابن جابر نقل کرده، این مطلب ما روشن میشه کاملا. حدیث و آدرس چه بدم خدمتون، بعد من روایت براش رو بخونم. حدیث در جلد 18 وسائل در باب 13 از ابواب صفات القاضی، حدیث 62، حدیث 62، این عبارت حدیث ملازمه فرمایید. اسماعیل ابن جابر نقل میکنه عن مولانا صادق علیه السلام فی حدیث طویل، حدیث جا مفصل اشاد یه صفحه خورده از مسائل گرفته، ولی این مقداری که محلی استشهادش آوردن نقل کردن، فرمودن انما حلک الناس فی المتشابه، مردم در آیات متشابه هلاک شدن. انما حلک الناس فی المتشابه، چرا؟ لأنهم، برای خاطری که اینها کسانی هستن که لم یقفو علی معنا، واقف به معنا نشدن، ولم یعرفو حقیقته، اینا حقیقت قرآن را نشناختن، فوضعو لهو تأویلن، اینا از طرف خودشون از پیش خودشون برای قرآن یه تأویلاتی کردن، من عند انفسهم، از پیش خودشون تأویل میکنن، به آرائهم، اینا به وسیله رأی خودشون معنای قرآن رو طرف خودشون میکشن، وستقنو بذالک، خودشون رو بنیاز کردن، ان مسئلت الاوسیا فیعرفونها، اینا خودشون رو بنیاز دیدن در خانه اهل بیت نمیرن، در خانه نمیرن خب قرآن گمراه بشه. پس تو این اگه ما رفتیم در خانه اهل بیت قرآن رو از اونها معنا گرفتیم که ما دیگه اشتباه نرفتیم که. پس از این روایت حدیث شریف کاملا معتبر میشه که منظور من فسر القرآن برأیه، یعنی آدم قرآن رو بگیره برخلاف اون چی که اهل بیت میگن عمل بکنه. همطوری که شما ملاحظه کردید جریان امام صادق علیه السلام رو یادتونه، درباره ابو حنیفه، درباره قتاده یادتون باشه که علمای عامه نوعاً قرآن رو به همین صورت توجیه میکنند برای خود رؤسا و زلمه و بزرگانشون، بله میگه شما چنینی چنانی صاحب نبری شما فلان، همونطور که ملاحظه میکنیم دیدی که امام صادق در اون تفسیر برعیه، نه اینکه ما میریم در خانه اهل بیت از کلام اهل بیت که قرآن در کنارش بیان میکنن ما بیان بگه آقا شما تفسیر برعی کردیم، ما کجا تفسیر برعی کردیم؟ تفسیر برعی نمی کنیم، ما تفسیر ما با نظر مبارک اهل بیته. ببینیم اهل بیت درباره این آیه چی گفتن، ناسخی منسوخی عامی خاصی از لب دهن اهل بیت با قرآن را میگیریم. بنابراین این روایات ماها رو نمیگیرد، همونطوری که قبلا هم اشاره شد. پس اینم جواب دوم که اگرم قبول کنیم که بگیم ظاهر القرآن هم تفسیرون برعی، ما این ورشمون که کل تفسیر برعی ممنوع باشه را قبول نداریم، بلکه اون تفسیر برعی که از غیر خانواده اهل بیت بگیرد. ولی زا دارد من طلب القرآن او طلب الاحکام او طلب العلم، بس دیگه روایات من طلب العلم من غیرنا، هر که علم از غیر ما بگیرد فقط هلک و اهلک فقط ذل و عذاب، ای قربان و لب دهنشون بشن. حضرت بود از در خانه ما اگر علم نگیری گمراه میشی، ما باید باشیم که شما راهنمایی کنیم. پس اینم جواب دوم. و ثالثاً جواب سوم، اگر بنا باشه که قرآن ظاهرش حجت نباشه، ظاهر قرآن رو حجت ندونیم، این آیه متشابهات لغو میشه، که آیه متشابهات لغو میشه. چرا؟ خدا میفرمه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون چی ما تشابه منه. خب اگر بناس همه قرآن ظاهرش حجت نیست، هیچ، خب اگر همه حجت نیست دیگه تشابه رو میگیرن الذین فی قلوبهم، معنیش چیه؟ چه معنی داره؟ بگه آقا متشابهات رو الذین فی قلوبهم متشابه نیست، همه قرآن ممنوع میشه، لغ میشه این حدیث، این احادیث که داریم، روایتی که داریم، قرآن خودش میگه آدمایی که مرض دل دارن میرن دنبال این آیه. این معنیش اینه که یعنی آیات محکمات که هن ام الکتاب میشه بشه عمل کرد. پس معلوم میشه در قرآن دارای دو مرحله قرآن، آیه، آیات محکمات داریم ظاهر و حجت، آیات متشابهات داریم که ظاهرش برای ما حجت نیست الا از حریم اهل بیت. ببینید چی میخوام بگم، اینجا وقت این روایات یا این آیه قرآن معنادار میشه که خدا بفرماید مؤمنین خوب میرن دنبال محکمات، دنبال متشابه نمیرن مگر در خونه اهل بیت. افرادی که دلشون مریضه دنبال آیه متشابهات میرن. پس یکی از جواب‌ها یادتون نره که اگر قرار باشه ظواهر القرآن هیچ حجت نباشد، یستلزم لغویت اخبار المانعت عن اتباع المتشابهات، این لازمه اینه که این اخبار ما هدر بره، بیفوده و بهوده بشود. پس اینم جواب سوم مسئله. پس اول تفسیر برعی نباشه، دوم تفسیر برعی باشه کلها لیس ممنوعه، سوم اگر بنا بشه ظاهر القرآن حجت نباشه، اخبار مانعه یا خود آیه که میگه تشابه را مریض ها میگیرن موضوعیت پیدا نمیکنه. اینم معید اینه که ظواهر محکمات حجت لنا.
اگر کسی بگوید که فقط محکمات حجت،
آره دیگه، بله،
ظواهر جز متشابهاته، اونو چی جواب بدیم؟
نه دیگه، نه تو بگیم مثلا ظواهر اگه باشه متشابه، متشابه نمیشه دیگه. نه دیگه، ظاهر که متشابه نیست.
اونا همین رو گفتن، لذا
اشتباهشون همین موضوعن ازش خارجه، اون که جواب موضوعی داره دیگه. ظاهر همیشه یه چیزی است که ظهور داره، یعنی متشابه دیگه نیست. تشابه یادتون باشه اول خدمتتون عرض کردم از ماده شبیه، یادتونه که گفتم دو تا برابر باشه، ما اونجا جوابش دادیم دیگه، یادتون هست که متشابه معناش اینه که هر دو طرفش برابر باشه، یعنی که ظهور در یه طرف نباشه. اون یکم اونجا خدمتتون عرض کرده بودیم. حالا اصلا برای تذکرش خوب، حالا تذکر برای وضوح مطلب، برای تذکر خوبی داره. منظورم اینه که پس جواب سوم ما هم اینه که حالا بر فرض هم قبول کنیم این آیه موضوعیتش از بین میره، پس این میرسونه محکمات قابل تمسکه. چهارم جواب این است که خب اگر بنا باشه واقعا ما به قرآن نخواهیم بتونیم تمسک کنیم، پس این همه آیات روایات درباره این که ما رو حواله داده به قرآن، ما فرموده قرآن استفاده کنید، مثل قضیه مسح بر مراره، از این فرموده امسح علی المراره، حفظ کن، مگر نخوندید آیه قرآن رو ما جعل علیکم فی الدین منها، امام نگاه کنید پشان تمسک رو به ظاهر کرد، یا گفته مسح بر راس رو چرا قبول مکان با، خب حضرت داره میخواد بگه زورا یعنی تا اینقدر متوجه باش ببین این با علامت تبعض، یعنی سر بعضش باید اینجور بشه، ببینید حضرت امام سلام الله علیه داره ذهن زراره رو میگه که آیه قرآن رو نگاه کن، از آیه بفهم که مسئله چیه، یا اون مردی که اگر آقایی یادشون از حتما تو منبراتون گفتید اون مردی که میرفت معذرت میخوام ببخشید تو توالت بعد دستشویی میشست همسایه خونه ها خوانندگی رو اینا میکرد، امام صادق سلام یادتونه که میشست و گفت که علیک السلام، میرم اونجا و میشینم فلان و زمینن همسایه خونه رنگ رنگ دارد و مثلا خوانندگی این کنه، من این خود گوش میدم، آیا منم گناه حضرت هم؟ بله. گفت چطور؟ من که برای اون نمیخوام برم گوش بدم، من دارم میرم رفع حاجت بکنم، ولی زمینن جو گوش میدم خوشم میاد. حضرت فرمود عجب، مگر تو این آیه رو نخوندی این نسم اول بسر اول فعاد کل اولا کن، ببینید حضرت روشنگ ذهنش داد که ببین این آیه باید برای روشن بشه، میخوام برم حاجت هم رفع کنم، یعنی شه این چه اگر واقعا بلاست که قرآن ظاهر شجت نباشه امام چه تذکره میگه آقا بگه یبتا رسول الله این آیه که ولی من نیست که معلومه حضرت داره اعتقاد ظاهر حجت بیان میکنه، پس اینم از چیزهاییست که میبینیم در این جهت مطلب روشن میکنه. مرحوم انصاری رحمت الله علیه در رسائل مفصل این جمع اخبار و جمع آوری کرده، خدا رحمتش کنه انشاءالله، همه رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه آورده. از همه اینها گذشته آخرین روایت هم براتون بخونم، درس امروزتون رو فاطمه بدم. از همه اینها گذشته ملاحظه بعضی از اخبار که ما را امر کرده که برید به قرآن مراجعه کنید، حضرت فرموده به قرآن مراجعه کنید، این که دیگه قشنگ میرسه به ظاهر قرآن حجت میگه الا این مراجعه معنا نداره، آقا کدام روایت اینجوری داره که مراجعه به قرآن بکنید؟ این روایت روایتیست که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل آدرسش یادداشت بکنید عزیزان، من براش روایت رو بخونم، در درر الفوائد این شرح الفرائد مرحوم آقای خراسانی که صاحب کفایش در صفحه 49 در صفحه 49 این روایت ایشون نقل کرده، روایت اونجا آدرس شد، در حاشیه رسائل نوشته که عبارتش اینه ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذی بعثنی بالحق والذی بعثنی بالحق به حق اون کسی که مرا به حق مبعوث کرد، آقا قسمم خورده که چی؟ لتفرقن امتی، لا اله الا حضرت این درد دل است، لتفرقن امتی ان اصل دینها و جماعتها، امتان من از اصل دینشون جماعتشون هم متفرق میشن، الا اثنتین و سبعین فرقه، 72 تا، این 73 تایی روایت دیگره که میگه فرقتون ناجیه یکی 72 تا، این فقط اون حرق فرقه های حلاک شده رو گفته، این روایت دیگه ناجی رو اسم نمیبره اینجا که ایشون آوردن، فرموده به این که لتفرقن امتی ان اصل دینها و جماعتها علا اثنتین و سبعین فرقه کلها زالتون مزله، کلها زالتون مزله یدعون الانار، اینا مردم رو دعوت به آتش میکنن، فاذا کان ذلک محل شاهد اینه، فاذا کان ذلک هرگاه به این زمان رسیدید یادتون نره، فعلیکم به کتاب الله، فعلیکم به کتاب الله فإن فیه نبأ ما کان قبلکم و نبأ ما یأتی به. هم خبر گذشته رو به شما میده و هم خبر آینده. خب من که چیزی نمیفهمم چی شد؟ بنابراین قرآن هیچی من نفهمم. این چه ارجاع دادنه؟ میفرماید خدا در قرآنش به این نفیه نبأ ما کان قبلکم و نبأ ما یأتی و حکم ما بینکم من خالفه من الجبابره. هر که با قرآن مخالفت کنه از جبابره و جبارها، خصمه الله، خدا با او دشمن میشه. خصمه الله با صاد، خصمه الله. و من تقل علم فی غیر اهله، هر که طلب علم کند در غیر اهلش، از الله خدا او را گمراه میکنه. و هو حبل الله المتین، یعنی قرآن. و هو حبل الله المتین و نوره المبین الحدید. این روایت هم کاملا میرسونه که ما باید به قرآن مراجعه کنیم. خب با داشتن این همه اخبار، با این بیانات، ما چگونه میتونیم حرف اخباریا رو قبول کنیم که بگیم ظواهر القرآن لیس بحجه؟ این مطلب کافی شده. صلی الله علی محمد و آله.